کسی خبر شهادت رو به من نداد. من از صبح تا صبح خودم یه حس دیگه ای داشتم، ولی همونطور که گفتم همیشه سعی کردم خودم رو گول بزنم. معمولا روزامو اینطوری میگذروندم که از صبح که بلند میشدم دائم آیت الکرسی میخوندم براش. اون روز هر کاری کردم که بخوام براشون آیت الکرسی بخونم، آیت الکرسی تا نصفه میخوندم، بقیهش رو نمیتونستم ادامه بدم. رفتم هیئت، از هیئت برگشتم، هی میخواستم مثلا اون تلاطم درونی خودم رو یه جوری آرومش کنم. دوباره بچه ها رو برداشتم رفتم مسجد که مثلا مراسم. از مراسم مسجد که برگشتم خونه، یعنی از صبح که بلند شدم گفتم ببینم آنلاین هستم توی تلگرام یا نه، دیدم نه. بهشون هم زنگ زدم، دیدم گوشیشون در دسترس نیست. معمولا اینجور مواقع به یکی از دوستانشون که اونجا بودن پیام میدادم که خبری ازشون دارن یا نه. دو بار سه بار رفتم که بهشون پیام بدم، گفتم نه زشته، میگه مثلا دیشب باهاش صحبت کرده الان دوباره اومده میخواد پیام. جلوی خودم گرفتم، هی سعی کردم که مثلا عقب بندازم، به تاخیر بندازم. دیگه ساعت 4 که شد دیگه نتونستم تحمل کنم، بهشون پیام دادم. ایشون تا ساعت حدوداً 6 جواب پیامم نداد. 6 که جواب پیامم رو دادن برگشتن گفتم که خبری ازشون ندارم، من ازشون دورم، 2 ساعت دیگه بهشون میرسم. چون این مطلب رو من در مورد آقای خاوری، محمد رضا خاوری که تشییعشون بود توی مشهد شنیده بودم، به خواهرشون همین مطلب رو گفته بودن، اینجا دیگه با اطمینان کامل مطمئن شدم که یه اتفاقی افتاد. به پدر شوهرم گفتم، ایشون هم اومدن اینجا دیگه، یعنی در واقع یه جورایی خودم مطمئن بودم، ولی حال خودم رو داشتم گول می‌زدم. تا ساعت تقریبا فکر کنم 12 شب بود که دیگه به هم گفتن که اینطوری شده، ولی در واقع شهادتشون 11 ظهر. ایشون همیشه میگفتن، اعتراض میکردن، این واسه 7-8 سال پیش زندگی ماست، اعتراض میکردن که چرا مامانا بچه هاشون بیشتر از شوهراشون دوست دارن. بعد ولی من خیلی رو خودم کار کردم که همیشه آقا مصطفی رو بیشتر از بچه ها دوست داشته باشم. خیلی دوستت دارم. همطور که تا حالا مایه افتخار من بودی، از این به بعدش هم هست، واقعا بهت افتخار میکنم.
خداوند انشاءالله به شما صبر بده، زنان، خواهران، مادران شهید، که اگر استقامت شما نبود، اگر همراهی و همسنگری شما نبود، یقینا امروز این مملکت، این خاک، اینقدر گلگون کفن به خودش نمیدید و یقینا این همه مقتدرتر نمیشد به پشتوانی همراهی شما با همسرانتون، با پدرانتون، با برادرانتون، که قطع به یقین هر آنچه که امتیاز خاص خداوند برای شهدا قرار داده، یقینا شما هم در اون سهیم و شریک هستید. از خانم ابراهیم پور عزیز، همسر شهید والا مقام آقا مصطفی صدرزاده، ممنون و متشکر هستم و دستبوس ویژه تک تک مادران و خواهران و همسران شهید. از شما خواهش کردیم که امروز در نظرسنجی پیامکی ما اینگونه سهیم و شریک باشید که اگر قرار باشه به آقای رئیس جمهور پیشنهاد بدین روزایی که تشریف میبرن سر کار، یه آیه یا یک جمله انشاءالله همراه خودشون به تکرار زمزمه بکنن، اون آیه که انشاءالله برکت کارشون باشه و حرکتشون، چه آیه‌ای هست؟ 30955 یا شاید چه دعایی هست؟ پیامک‌های شما داره به دست ما میرسه، انشاءالله در نوبه بعد حتما خواهم خواند. اما در حال حاضر یک مهمان عزیز و گرانقدر دارم، خواهر بزرگوارم سرکار خانم دکتر افتخار دانشپور، عضو هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی. سلام من به شما، خوش آمدید به ایران دخت، ایام تسلیت.
سلام، خیلی ممنون که سلام عرض ادب محضر شما و همه شنوندگان محترم برنامه ایران دخت. خوشحال هستم که در این اول صبح جمعه در خدمت شما هستم.
زنده باشین خانم، خیلی ممنونم از لطفتون. خانم دکتر، این نکاتی که دارم عرض میکنم یک یادآوری هست به خودم که دارم تکرارش میکنم، چون میخوام از دلش یک نکته رو از جانب شما انشاءالله جویا بشم. اسلام ما دینیه که حتما هممون میدونیم بر توسعه همه جانبه در تمامی عرصه ها همیشه تاکید کرده که به هر حال این روند توسعه میتونه توی قصه اجتماعی، سیاسی یا روند انسانی حتی مثلا باشه و هیچ مرز جنسی و جغرافی و مادی هم اون رو محدود نمی کنه. زنی که نیمی از جامعه انسانی رو تشکیل میده و به عنوان نمیدونم چی بگم، یک عنصر، یک پایه اصلی، یک رکن اصلی این کشور به شمار میره، چطور میتونه عالی ترین نقش و سازنده ترین نقش خودش رو در یک جامعه سالم با کمال و عفت و به هر حال تمرکز روی فعالیت خودش انجام بده؟
بله، نکات بسیار دقیق و ظریفی رو اشاره فرمودید و کاملا هم صحیح. خوشبختانه ما پیرو آینی هستیم که چندان جنسیت در بسیاری از موارد در اون مطرح نیست و زن و مرد هر دو در کنار هم میتونن مراتب تعالی و روش رو چه به لحاظ بعد دنیوی و همینطور به لحاظ بعد اخروی حاصل بکنن، بستگی به تلاش و انتخاب خودشون داره.
بله.
خب این به هر حال اصول کلی فرمایشات دینی ما هست، اما در عرصه به اصطلاح نقش‌آفرینی‌های مهم اجتماعی همونطور که اشاره کردید نیمی از جامعه رو زنان تشکیل میدن و خب از بیانات بزرگواران هست که به نوعی تربیت نیم دیگر هم در دست بانوان هست.
بله بله.
حالا با توجه به اون نقش‌آفرینی مهمی که خانم‌ها در محیط خانه و خانواده ایفاگر هستن،
بله.
حالا اهم از نقش همسری، اهم از نقش مادری، به هر حال معمولاً به طور متعارف در خانواده‌های ایرانی زنان مرکز اصلی دایره و در واقع محور تمام فعالیت‌ها و کنشگری‌های خانواده رو تشکیل میدن.
بله.
خب این نقش بسیار مؤثر و مهمی هست. حالا در عرصه‌های مهم اجتماعی، کنشگری‌های اجتماعی از جمله عرصه مهم سیاسی انتخابات که این روزها به حال در شرف اون هستیم و در کشور ما هم در بازه زمانی و در واقع مقطع زمانی خاصی به سر میبره، من فکر میکنم که خانوم ها خیلی خوب میتونن ایفاگر نقش مثبت و مؤثری در زمینه به اصطلاح انتخاب حضور فعال و فراگیر در عرصه انتخابات باشن.
بله.
به هر حال عنصری رو همینطور که اشاره فرمودید، عنصری رو و گوهره هایی رو خداوند در وجود ما خانم ها قرار داده که الان در گستره نقش‌آفرینی به اصطلاح سیاسی در عرصه انتخابات کشورمون حضور بانوان به نوعی میتونه یک نقش عاطفی مهمی رو در این قضیه ایفا بکنه.
درسته.
یعنی یک زنگ عاطفی به انتخابات بده.
چه نکته ای. بله.
و به نوعی یک روحیه، یک همیت، یک موجی رو در محیط خانواده‌های ایرانی ایجاد بکنه که در واقع همه افراد خانواده ها با توجه به اینکه جامعه متشکل از هسته خانواده هست، همه افراد خانواده و آحاد خانواده در اقصی نقاط کشور ما راغب بشن به این شرکت فراگیر و در واقع انتخاب برای تصمیم گیری کشور و حاکمیت کشور. این یکی از به هر حال مؤثرترین و به نوعی کارسازترین نقش هست برای به حال عرصه سیاسی انتخابات. من یه نکته رو میخواستم اشاره کنم. در تاریخ نچندان دوری در به اصطلاح تاریخ سیاسی کشورمون، اگر حالا دوستان اهل مطالعه باشن، مراجعی داشته باشن، خیلی زنان نقشی رو در عرصه انتخابات نداشتن. حالا اگر به دوران قبل از مشروطه و این موارد برگردیم، تاریخ کشور ما یه همچین شرایطی رو به لحاظ بعد سیاسی و نقش‌آفرینی فعال سیاسی زنان در خودش داره. و حالا به حمدالله به برکت انقلاب اسلامی و نگاه روشنی که بنیانگذار انقلاب اسلامی نسبت به جامعه زنان داشتن و حتی در عرصه های به هر حال فعالیت های قبل از انقلاب هم حضور فعال زنان رو ما داشتیم.
بله.
خوشبختانه در طول تقریبا 13-14 دوره از انتخابات که از به هر حال عمر انقلاب اسلامی میگذره، به همدلال زنان دوشادوش مردان بدون هیچ تبعیض جنسیتی به هر حال به برکت نظام جمهوری اسلامی میتونن حضور پیدا کنن، ایفاگر نقش انتخاباتی خودشون باشن و نه خودشون بلکه به نوعی تاثیرگذار باشن بر محیط خانه و خانواده و یک موج خانوادگی و یک نقش و موج عاطفی رو در این عرصه ایفا کنن که انشاءالله به لطف خداوند متعال در روز 8 تیر ماه بتونیم این رنگ فراگیر عاطفی سیاسی انتخابات رو در عرصه کشورمون داشته باشیم و مایه مباهاتمون باشه در عرصه های بین المللی انشاءالله.
اصلا خدا خودش بشارت داده. خانم دکتر اگر البته اشتباه نکنم شما اصلاح بفرمایید، فکر میکنم که آیه 97 سوره نحل بود که خداوند خودش بشارت داده بود که هر کسی نیت بکنه عمل شایسته ای رو انجام بده، حالا حضرت حق گفته بود چه میخواد مرد باشه چه زن، اما این عمل رو در حالی انجام بده که مؤمنه، یعنی ایمان داره به کاری که داره انجام میده، خود خدا بشارت داده که هم یک حیات پاکیزه بهش میبخشیم، هم پاداشون رو مطابق بهترین عملی که انجام داده خواهد گرفت. و همین حضوری که شما الان بهش تاکید داشتید اگر با ایمان و یقین باشه، نص صریح کلام حق هست که قطعاً بی‌مزد و منت نخواهد موند برای صاحب کسی که با نیت درست وارد این میدان شده، خاصه بانوان عزیزمون که اون رنگ عاطفی رو باید به تک تک فکر و ذهن و احساس اعضای خانوادهشون انشاءالله بزنند و همگی خانوادگی حضور داشته باشن.
بله همینطور هست انشاءالله که حالا در روز 8 تیر واقعا خانواده ها پای صندوق های رأی باشن، البته خب به تناسب سن افراد که به هر حال باید اجازه ورود و حضور در پای انتخابات رو، صندوق های رأی و پای انتخابات رو داشته باشن. همینطور هست که اشاره می فهمید.
خواهش می کنم.
نکته باز دقیقی رو اشاره کردید. گذشته از اون به اصطلاح وظیفه شهروندی و اجتماعی که تک تک آحاد جامعه به عهده دارن، در کشور ما با توجه به اصطلاح اشرافیت اعتقادات دینی، حضور در انتخابات، کما اینکه بسیاری از مراجع و علما هم اشاره کردن، حضور در انتخابات و برها شرکت فراگیر در این عرصه گذشته از یک تکلیف اجتماعی، یک تکلیف شرعی و الهی هم هست.
بله.
و به طور مسلم از آنجا که یک عمل به یک وظیفه شرعی هست، این بدون ثواب و بدون اجر و بدون در واقع تأثیر مثبت نخواهد بود. و حتما اندالله و نزد خدای متعال اجر و ثواب و پاداش خودش رو خواهد داشت، به انضمام این که دعای خیر شهدا هم به اصطلاح مشایعت کننده و بدرقه کننده ما هست در مسیر حضور به پای صندوق های رأی.
درسته. یه اتفاقی در سراسر دنیا افتاده و اون هم جنگ نابرابر، ناجوان مردانه و برحال حرامیان صهیون هست که برحال نسبت به مردم مظلوم اما مقتدر غزه دارن اعمال میکنن. اینجا در غزه یکی از به نظر من رسانه هایی که تونسته مظلومیت غزه رو به گوش دنیا برسونه، حضور زنان مقتدر غزه ای هست که در برابر این ظلم سعی میکنن با اقتدار هم رجزخانی داشته باشن، هم با غرور عزیزترین هاشون رو بدرقه میکنن. در کشور ما هم یقیناً در عرصه های مختلف این حضور زنان ثابت شد، نگاه شد و همین اتفاق ها باعث شد که مردان ما دلگرم بشن به برخی از حرکت های بزرگ. در دنیا روی زنهای ما حساب ویژه‌ای باز می‌کنن و همیشه آماج برخی از حملات ویژه دشمنان و معاندین بودن و یأس و ناامیدی رو دلشون می‌خواد از طریق زن وارد جامعه بکنن، از طریق دختران جوان ما این ناامیدی، این عدم حضور و شرکت رو وارد بکنن. چرا اینقدر روی زنان و بانوان ما حساسیت هست؟
خب به نوعی در فرمایشاتتون پاسخ هم داده شد. همینطور که اشاره کردید، نقش آفرینی بانوان جامعه ما در طول عرصه انقلاب 40 سال، به هر حال ما تاریخ انقلاب رو دنبال می‌کنیم، همیشه زنان در بسیاری از موارد به اصطلاح پیش قدم بودن و در این حال هم گاهی اوقات پشت پرده مردان، یعنی پشت سر مردان، به نوعی موتور حرکت و مردان جامعه رو خانوم‌ها روشن می‌کنن. بنابراین این نقش، اگر یعنی دشمن هم به خوبی متوجه این نقش آفرینی شده و این تاثیرگذاری مثبت، به همین خاطر به هر حال تمام برنامه‌های خودش رو و سیاست‌گذاری‌های خودش رو بر این مبنا قرار میده که بتونه این نقش رو کمرنگ بکنه. حالا از یه جهت نگاه بانوان جامعه رو به جای معطوف داشتن به مقوله های بسیار رفیع در واقع فکری و اندیشه‌ای، اونها رو بیان به سطح نازلی در واقع سوق بدن، اندیشه و فکر زنان رو به جای رشد و تعالی همچنان در یک محیط بسته و در یک شرایط بسته نگه دارن، یک سری جهالت های در واقع خاصی که خیلی جنبه رشدی برای زنان نداره، اونها رو سعی میکنن از طریق بعد رسانه
بله.
تا میتونن تبلیغ بکنن، به هر حال از ابزارهای رسانه‌ای خودشون استفاده میکنن تا فکر و ذهن و تمام استعدادهای بانوان جامعه ما رو معطوف به یک سری مقوله های بسیار نازل بکنن.
درسته.
که البته تجربه نشان داده که با همه تلاش‌ها و سرمایه گذاری هایی که در این عرصه میکنن، همچنان حضورهای اجتماعی زنان ما همچنان پررنگه و نتونستن تاثیرگذاری به اصطلاح چندانی رو در این مورد داشته باشن. الان هم در عرصه انتخابات با توجه به همان نقش مثبتی که بانوان در محیط جامعه ما ایفا میکنن و در طول تاریخ انقلاب این نقش مثبت و فعال رو نشون دادن، الان هم دوباره نوک پیکان خودشون رو بر روی همین محور قرار دادن که تا می توانند ذهن و فکر و اندیشه بانوان جامعه ما رو نسبت به حضور فعال در عرصه انتخابات کم رنگ بکنن.
بله.
حالا به هر حال از عبارات مختلف، از شگردهای مختلف استفاده می کنن برای اینکه این اندیشه ناامیدی رو بر اذهان بانوان جامعه ما حاکم بکنن، نفوذ بدن، و وقتی بانوی جامعه حس ناامیدی پیدا بکنه، حس اینکه دیگه اگر من بخوام وارد عرصه‌های انتخابات بشم خب هیچ فرقی نمی‌کنه، اتفاقی نمی‌افته، هیچ رشدی به هر حال ما در جامعه نخواهیم داشت، خب این به اصطلاح وادادگی و این به اصطلاح تخریب در زمینه امیدآفرینی نسبت به فکر و ذکر و اندیشه در واقع بانوان، این نقشه رو در واقع تداعی میکنه که یواش یواش عرصه ورود به انتخابات رو در بعد فراگیر جامعه کمرنگ بکنن. اما خوشبختانه با توجه به اینکه انتخابات اخیرمون هم انتخابات خاصی هست، یعنی یک انتخابات در واقع نابهنگام به دلیل حادثه تلخی که متاسفانه اتفاق افتاد و ما در واقع عزادار رئیس جمهور شهیدمون هستیم، خب عرصه مشایعت مردم در پیکر مطهر شهدای خدمت، اون حماسه فراگیری که واقعا مردم جامعه ما به هر حال در تشییع این پیکرهای مطهر نشان دادن، خود نشانگر این هست که دشمن با علارغم همه تلاشایی که انجام میده ولی هنوز نتوانسته ره به جایی ببره و انشاءالله با همه قدرت بانوان جامعه، همسران خودشون، پدران خودشون، برادران خودشون رو هم تحریک خواهند کرد، یعنی تاثیرگذاری مثبتی رو خواهند داشت، نه تنها خودشون، اعضای خانواده خودشون رو هم همراه میکنن پای صندوق های رای در جهت تشکر از شهدای خدمت در وهله اول و بعد نقش آفرینی اجتماعی و اون بُعد رسانه‌ای بین المللی که در واقع پرچمش رو سالیان سال بانوان ایرانی به اهتزاز درآوردن که زن ایرانی مقاومه، اهل استقامت، سختی ها کما این که اشاره به بانوان غزه هم داشتید، سختی ها اون رو از پا نمی اندازه و همچنان حضور در صحنه رو حفظ خواهند
کرد. الهی آمین چنین باشد. روز انتخابات دیدن داره حضور بانوان ما، خیلی خیلی دیدن داره. امیدوارم که رسانه های معاند و دشمنان ما و اونهایی که معمولا با غرض تحریف به هر حال میکنن تصاویر رو، جرأت داشته باشن دوربین هاشون رو به پایگاه های مختلف، به پای صندوق های رأی مختلف بیارن و ببینن که زنان ما با چه شکل و شیوه و شمایلی حاضر خواهند شد با هر عقیده ای که دارن، اما صرفا پای وطن که وسط بیاد، همه پای این نظام هستیم و انشاءالله حضور پیدا خواهیم کرد. خیلی ممنون هستم از شما سرکار خانم دکتر افتخار دانشپور که عضو محترم هیئت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی هستید و امروز دعوت ما رو در این صبح آدینه پذیرفتیم. برای حضرت عالی آرزوی روزهای بسیار خوب رو دارم. سلام ما رو به خانواده مکرم برسونید. روز بر شما به خیر باشه.
خیلی متشکرم. معید باشید انشاءالله.
خدا نگهدار.
خدا
از تو غرور، از تو غم دنیا به دور، از تو تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان ای ستاره بار، زخمی عشقی وطنم، باید صدایت بزنم، باید کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدایت تو منم، باید که از تو آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله یه قرپر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد دلیرانی، حریم امن دورانی، تو ایرانی، تو ایرانی،
به به به، به این ترانه زیبا ممنونم از تهیه کننده خوبمون خان باقری عزیز که این انتخاب قشنگ رو داشتن. به این شعر بلند وطن ایران عزیزمون میگم که کنارت میمانیم و انشاءالله زخمهای بر جا مانده در تنت رو با حضور خودمون در پای صندوقهای رای انشاءالله التیام میبخشیم. صبح بر شما بخیر باشه مردم. ما همچنان با رادیو انتخاب همراهتون هستیم و اینجا هم برنامه ایران دخته. ایران دخت درسته که متعلق به همه بانوان و دخترانه، اما همه خانوادگی شنونده ایران دخت هستن. پدران، همسران، پسران و برادران بزرگوار هم کنار ما هستن و انشاءالله تا پایان ساعت 11 ما رو بشنون. ما به شما گفتیم به رئیس جمهور پیشنهاد میدید هر روز که میره سر کار چه دعایی بخونه که انشاءالله بهتر نتیجه بگیره. 3955 موافق باشین چند تا از پیام های شما رو بخونم. آقای احمدی عزیز، عذرخواهی میکنم، آقای احمدی عزیز از تهران به ما این پیامک رو ارسال کردن. سلام خانم عشقینیا، امروز رو تسلیت میگم. امام باقر علیه السلام میفرمایند سزاوار است هنگامی که کاری رو میخواین شروع بکنید، چه بزرگ باشه چه کوچک، بسم الله بگید تا انشاءالله پربرکت و میمون باشه. این پاسخ من به آقای رئیس جمهوره. ۹۱۳-۵۸-۳ گفته که آیت الکرسی رو سفارش میکنم آقای رئیس جمهور بخونند و خانم یا آقای کبیری از یزد. بریم سراغ ارومیه و این بار خانم رقیه ملازاده عزیز گفته سلام، شهادت امام باقر تسلیت. پیشنهاد میکنم آقای رئیس جمهور دعای عهد رو بخونن و با امام زمان هر روز میثاق ببندند که به مردم خدمت کنند. خانم رازی خانوم از کازرون گفتند که دعای وفوز امری رو پیشنهاد میکنم بخونن آقای رئیس جمهور و انشاءالله در کارشون موفق باشن. بشنوید از آقای حمید باقری از روستای شیخ علی توسه، گفتن که از آقای رئیس جمهور آینده انتظار دارم که مثل شهید رئیسی بهشتی و رجایی باشند و هیچ موقع تشنه قدرت نباشند. آقای رئیس جمهور لطفاً فقط شیفته خدمت به مردم باشید و کشور رو به یک اقتصاد شکوفا برسونید تا انشاءالله نام نیکی از کمربند زرین بر اقتدار ایران باقی بماند. خیلی ممنونم از شما آقای باقری. بریم سراغ اصفهان و این بار جناب آقای صادقی که از اصفهان گفتن که به آقای رئیس جمهور فقط میگفتم بخوان دعای فرج رو، دعا اثر دارد. دل به امام زمان بده، همت بکن، خواب رو خواب بکن، مطمئن باش موفق خواهی شد. صبح بر شما بخیر باشه. امروز صبح آدینه است و انشالله که روز تعطیل رو در کنار خانواده هاتون با خیر و برکت